جون تو همین دقیقه های نیمه جون.
موسیقی زندگیتون شاد و دلنواز دوستان عزیز همیشه همراه. به ساعت 23 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقا خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
چند پایدار تا پایدار
نور. سلامتی زن، سلامتی خوبا، سلامتی داشیا،
سلامتی هاشم دادا، آزادی.
فیلمی از محمد کارت، تهیه کننده رسول صدرعاملی. بهترین فیلم از نگاه تماشاگران.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده مصطفی محمودی خیلی خیلی خوشحالم که افتخار دارم در برنامه بوتیقا که از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه با معرفی و تحلیل فیلمنامه یکی دیگر از محصولات سینمای ایران دقایقی رو در خدمتتون باشم. در این برنامه میخوام با شما عزیزان از فیلمنامه فیلم شنای پروانه صحبت کنم. شنای پروانه یک فیلم در ژانر اجتماعی هستش به کارگردانی محمد کارت، محصول سال 1398 که در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو 38مین دوره جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در اومد. محمد کارت به همراه حسین دوماری و پدرام پورامیری فیلمنامه شنای پروانه رو نوشتن و در این فیلم 121 دقیقه‌ای جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، علی شادمان، مهلقا باقری، مهدی حسینی نیا، ایمان صفا، ناهید مسلمی، نادر شهسواری، آبان عسکری، پانتئا بهرام و علیرضا داوود نژاد جلوی دوربین رفتن. قصه پروانه است که به گاراژ صافکاری برادر شوهرش حجت میره و از اون میخواد تا جلوی همسرش هاشم رو بگیره. هاشم به خاطر فیلمی که از شنا کردن پروانه در استخر در فضای مجازی پخش شده به همراه نوچه هاش برای انتقامجویی به استخر رفته و در حال تخریب اونه. در راه بازگشت از استخر هاشم پروانه رو با ضرباتی به قتل میرسونه. دادگاه حکم به اعدام هاشم میده. حجت و پدرش برای رضایت گرفتن نزد پدر پروانه میرن، اما پدر پروانه میگه فقط در صورتی رضایت میده که پخش کننده فیلم پیدا بشه و از اینجاست که جستجوهای حجت برای یافتن پخش کننده فیلم شکل میگیره و فیلم وارد ماجراهایی میشه که خیلی خیلی شگفت انگیزه. قصاص، فقر، پرسه در جنوب شهر، قتل ناموسی، درگیری و عربده کشی. با این عناصر شنای پروانه به سادگی میتونست به یکی دیگر از درام‌های تکراری سالهای اخیر سینمای ایران تبدیل بشه که عنوان اجتماعی رو هم یدک میکشن. اکثر این فیلم‌ها حرف تازه‌ای برای گفتن ندارن و کلیشه‌های بارها تکرار شده رو به شکلی غیر خلاقانه باز تولید میکنن. اما شنای پروانه در جایگاه متفاوتی با اکثر این آثار قرار میگیره و شباهت‌ها بیشتر در محدوده یک عناصر کلی باقی میمونن. اون چیزی که این تفاوت رو رقم میزنه در درجه اول رعایت جزئیاتیه که ریشه بسیاری از اونها رو میتونیم در فیلمنامه پیدا کنیم. فیلمنامه با تأکید و تکیه بر این نکته که تلاش میکنه از ابتدا تا انتها قصه مهیج و در چهارچوب الگوهای ژانر رو تعریف کنه و این نکته ای که بسیاری از فیلمهای به اصطلاح قصه گوی جریان اصلی سینمای ما فراموش کردن یا نمیتونن انجامش بدن، پتانسیل درگیر کردن مخاطب رو داره که این ویژگی در اوج یک تازی جریان پرهیز از داستانگویی درست و قاعده مند در سینمای امروز کشورمون یک امتیاز برای فیلم محمد کارت و تیم فیلمنامه نویسی اون به شمار میره. در همون فصل شوک‌آور افتتاحیه فیلم ما میبینیم که پروانه هراسان و آشفته به حجت پناه میاره و اون دو به اصرار حجت پیش هاشم میرن، همسر پروانه و برادر بزرگتر حجت، و او رو در اوج خشم و افسار گسیختگی پیدا میکنن و در ادامه هاشم در حالتی هیستریک و غافلگیر کننده به خاطر انتشار فیلم خصوصی پروانه تو استخر اون رو میکشه. قلاب دراماتیک فیلمنامه خیلی زودتر از اون چه که در پرده نخست بیشتر فیلم‌های مشابه تو سینمای این سال‌های کشورمون می‌بینیم انداخته میشه و برخلاف اون آثار جون مخاطب به لبش نمیرسه تا یه داستان ساده و سرراست آغاز بشه. گره دراماتیک فیلمنامه هم جایی شکل میگیره که احمد آقا پدر پروانه این راز بزرگ و مهم رو برای حجت فاش میکنه که میگه بنا به ادعای ماموران اداره آگاهی اون فیلم کذایی خانمانسوز برای نخستین بار از یک گوشی تلفن همراه پخش شده که سیم کارتش از آن یک فرد معتاد به نام رضا زاره هستش و اکنون احمد آقا برای حجت شرط میذاره که عامل اصلی انتشار فیلم رو پیدا کنه تا او هم از خون هاشم بگذره.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
درد نخور بچه بودی، کدوم همون نمره میشستنه؟ رفتی آلمان بزرشتر از زهنت داری زر میزنی. ببین وقتی داری لازه به بچه محلای من حرف میزنی به اون بزرشترش کیه؟ این محل بزرش داره، خوب داره، خوبیش به تو نمیرسه. ما هم تحصیل داشیامون رو میچشیم، داشیامون هم تحصیل ما رو میچشن. پشت منه منم پشت بشم هوای خود به درد نخور. تو که بچه لات نیستی، تو دکون لاتی. بفرست براش.
اگه واسه خودت این اتفاق افتاده بود نمیرفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
بلا من نمیدونم که این کارو کرده، ولی هرکی کرده زندش نزده.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
دو نکته مهم رو نباید فراموش کنیم. یکی اون که اطلاعات و داده ها باید ایستگاه به ایستگاه و به شکلی قطره چکونی به داستان تزریق بشن و مسیر جستجوی قهرمان رو توی چالش بیشتری فرو ببرن، و مهمتر این که باید رابطه های تازه شکل بگیرن یا رابطه های پیشین رشد کنن. در نیمه اول از پرده میانی فیلم شنای پروانه این دو نکته به شکل کاملی رعایت نمیشن. البته برخلاف پرده میانی خیلی از فیلمنامه های آثار سینمای به اصطلاح داستانگو و پیرنگ محور این سالها بیشتر که از پیشبرد یه خط قصه ساده هم عاجزن، قهرمان فیلمنامه شنای پروانه در این برهه از پرده دوم فیلمنامه حداقل کنشمندی های لازم رو برای شکلدهی و پیشبرد درام داره و تلاش میکنه ایستگاه به ایستگاه جلو بره تا نشان و ردی از کسی که زندگی اونها رو به هم ریخته پیدا کنه و دقت فیلم نام نویسا به این حد اقل دستمایه های لازم برای پیشبرد داستانشون اجازه نمیده که قصه از ریتم بیفته، اما این دست از رعایت های حد اقلی الگوها در ترسیم و گسترش پرده میانی داستان، با اینکه هدف فیلمنامه این بوده که به یک قصه دراماتیزه بی‌نقص و حتی نمونه‌ای و قابل الگو شدن تبدیل بشه کافی نیست، چه در فصل طولانی که حجت همراه با مصیب رفیق هاشم و آدمهاش به کمپ شفق میرن و معتادای کارتون خواب رو برای پیدا کردن رضا زاره سینجیم میکنن و چه در سکانس هایی که حجت از زیر زمین خونه اشکان خروس سر در میاره و در ادامه به قمارخونه شاپور میره اطلاعات تازهی بیرون نمیریزن، یا داده هایی که از پرده نخست به دست آوردیم رشد پیدا نمیکنن که بخوایم بر پایه اون به داستان فیلم پیچیدگی های دراماتیک لازم رو بدیم. شاید اگه تو این مسیر یک رفاقت و همراهی مردونه شکل می گرفت یا حتی مثلا یک زن اغواگر سر راه حجت قرار می گرفت و او رو تو این مسیر جستجو به بیراهه یا تردید یا چالش بزرگتری فرو می برد و موقعیت فعلی رو براش بحرانی تر می کرد، نیمه نخست از پرده دوم فیلمنامه شنای پروانه با این سکانس های وقت پرکن و فاقد اطلاعات پر نمی شدن. سکانس هایی که به خودی خودشون خوبن، خوب طراحی شدن، خوب نوشته شدن و خوب اجرا شدن، اما روی بار معمایی حاکم به داستان چیزی اضافه نمی کنن و مهمتر از اون که توی خلق رابطه ها و کشمکش های تازه ای ناتوانن. یعنی از همین مقطع داستان شنای پروانه میتونیم ادعا کنیم که این اثر همون مشکلی رو تو پرده میانی فیلم نامش داره که بیشتر فیلم های سینمامون از اون رنج میبره، و اون هم نبود رابطه ها و پیوند های لازم و کافی بین کاراکتر هاست که داستان فیلم ها رو عمق و بعد ببخشن. در حقیقت همون گونه که قبلا هم اشاره کردم، در فیلمنامه شنای پروانه داستان توی لایه ظاهری و سطحی خودش کم و بیش روانه و با یه ریتم خوب و درگیر کننده پیش میره و همین نقطه تمایز این اثر با خیلی از آثار سینمای جریان اصلی مان که میخوان یک داستانی رو روایت کنن و از پس اون هم بر نمیان. اما نبود رابطه های تازه یا در حال گسترش بین قهرمان با کاراکترهای دوروبرش که پیرنگهای فرعی رو به وجود میاره و کمک میکنه درام رو هم همپا با رشد طولیش در عرض گسترش بده، باعث میشه فیلمنامه شنای پروانه در حد یک داستان تریلرگونه معمایی باقی بمونه که تنها میخواد در انتها با رسیدن به اینکه چه کسی باعث فروپاشی خانواده حجت شده مخاطبش رو دنبال خودش بکشه. به همین دلیل از نیمه اول پرده میانی که حجت منزل به منزل پیش میره و همراه با او به اطلاعات و رابطه و پیوندها و کشمکش های تازهی دست پیدا نمی کنی، میشه حدس زد که داستان فیلم شنای پروانه تمام زور و پتانسیل خودش رو گذاشته که مخاطب در پایان غافلگیر بشه و همین مسئله یعنی یک بار مصرف شدن این داستان دراماتیزه معمایی و پر از تعلیق. رسیدن حجت به مصیب هم قصه رو وارد پرده سومش میکنه و میبینیم که در واقع همینجا اشاره کنم که تو داستانهایی که بار معمایی دارن و قرار فرد توطئه‌گر یا قاتل یا خلافکار پیدا بشه، باید گزینه‌های پیش رو اونقدر زیاد باشن یا تو شکل نمایشی و هوشمندانه رابطه بین کاراکترها اونقدر پیچیده طراحی شده باشه که تشخیص و پیشبینی این که کی قاتله یا خلافکاره یا برهم زننده نقطه تعادل تو داستانه برای مخاطب دشوار باشه. توی شنای پروانه تماشاچی که آشنا به داستانها و قاعده های ادبیات و درام معماییه میتونه خیلی آسون حدس بزنه که خود مصیبم یکی از گزینه های احتمالیه و همین این گروه از مخاطبان رو از داستان فیلم که همه چیزش رو بر پایه اصل و تمهید غافلگیری دراماتیک گذاشته پیش میندازه. تنها نکته مهم در نقطه اوج داستان که اجازه نمیده فیلم نامه تو پرده سومش از دید مخاطب از نفس بیفته رازیه که مصیب فاش میکنه و اینجاست که حجت میفهمه که خودش هم بازی خورده هاشم بوده و داداشش در حق او هم نامردی کرده. خوبی فیلم نامه تو پرده سوم اینه که داستان با افشای این راز تموم نمیشه و کاراکتر اصلی با تصمیم و کنش نهایی قصه رو جمع و جور میکنه و از اون نقطه اوج که رویاروی حجت با مصیب بوده به یه گره‌گشایی پذیرفتنی میرسه. هرچند همینجا هم یه نکته به چشم میخوره، تو داستانهایی که بر پایه چنین الگوهایی به صورت جنریک و روایی بنا شدن با یک شخصیت معصوم و سربزیر بین اعضای خانواده مواجهیم که همون حجته که ناگزیر میشه تو یک موقعیت دراماتیک قرار بگیره و برای نجات یا سرپا نگه داشتن خانواده خودش کم کم وجوه سایگون شخصیتش رو بروز بده و تبدیل به یه هیولای مهار نشدنی بشه و مسیر استحاله به سوی ضد قهرمان رو طی کنه که به نظر من در شنای پروانه این نکته به درستی اتفاق افتاده و در پایان هم میتونه حتی جونش رو از دست بده. فیلم نامه به این الگو تا اندازه نزدیک شده و البته تا اندازه هم ازش دوری کرده، به خاطر همین تصمیم کم و بیش انتقام جویانه حجت نه از او یه قهرمان تمام میسازه که بخوایم باهاش همدلی کنیم، نه او رو به یه ضد قهرمان تبدیل میکنه. به خاطر همینم هم تم دراماتیک داستان فیلم تو پرده سوم نمایان و کامل نمیشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
شب میخوایی اینجا
بمونید؟ آره دیگه، نمیدیم من خواهی اقدر زنی میزنم بیاید اینجا، گناه دارم.
حالا تو چه این شکلی؟ چی؟ چی این شکلی نیست؟ امروز در مغزم نرفتی یاره؟
نه
حواست هست باید اجاره مغزم بدیم؟ دکترم گفت اگه وقت نمالم بگذره بد میشه.
صدا تو انداختیم سره. حالا تو که وضعیت نره منو بده.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای هستیم. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
بحران دراماتیکی که نویسنده های فیلمنامه در میانه های داستانشون طراحی کردن و برآمده از همین جستجوهای به ظاهر درجا زننده حجت سبب شده که گنجوندن و حضور سکانس هایی که اشاره کردم در مسیر حرکت داستان یه توجیه دراماتیک نسبی پیدا کنه. اینکه تمام آدمایی که حجت به اونا سر زده در ادامه و یکی یکی از سوی پلیس دستگیر میشن و حالا آشناهاشون رو سر حجت خراب میشن و او رو تهدید به آدم فروشی میکنن میشه یه بحران خوب نمایشی بر سر راه حجت و او رو وادار میکنه که جدیتر این مسیر رو دنبال کنه. به خاطر همینم که حجت در یک جایی به محمد شوهر خواهرش میگه من دیگه بیخیال هیچی نمیشم، دست به مهره دیگه بازیه. اما تو نیمه دوم از پرده میانی فیلمنامه به جای چینش رویدادها و موقعیت‌های برآمده در پی هم که بار تریلرگونه داستان رو اضافه کنن، تنها با دو فصل بی‌جهت طولانی روبرویم. یکی که اون جاییه که حجت و محمد آدم فروش های محله رو به نیت پیدا کردن سرنخی می‌دزدن و با اومدن و رفتن بیمورد افسانه و خواهر حجت و رها کردن این آدم فروشا و گیر انداختن دوباره شون، این فصل اون پتانسیل پیش برندگی لازم رو هم کم کم از دست میده. فصل دیگه هم سکانس گیر انداختن اون زن جوونه که بر پایه اعتراف های از سر ترس یکی از همون آدم فروش های محله، یعنی کاراکتر اکبر کنتیه که با خشونتی که حجت از خودش نشون میده، زن جوون که ترسیده همه چیزو لو میده و نقطه عطف دوم فیلمنامه رو رقم میزنه. البته که در این فصل در مقایسه با فصل درگیری و شکنجه آدم فروش ها پرداخت دراماتیک منطقی تر و درست تری رو میبینیم. با همه مواردی که ذکر کردم، شنای پروانه از اون دست فیلمنامه هاییست که تونسته با یک ساختار خوب خودش رو در فیلم جا بندازه و همپای در واقع کیفیت و تکنیک جلو بره. به همین دلیل هم دعوت میکنم عزیزانی که فیلم رو ندیدند حتما به تماشای اون بنشینن، یا دوستانی که فیلم رو دیدند با بررسی و توجه به عرایض بنده یک بار دیگه فیلم رو با این نگاه مرور کنند. بسیار بسیار سپاسگزارم که در برنامه بوتیقا با من همراه بودین. انشاءالله تا هفته آینده و مرور و تحلیل یکی دیگر از فیلمنامه های سینما ایران با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار. گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراه هستید با سمیه نجفی در بوستان گفتگو که در کنار این بوستان نمایشگاهی هست که امروز برای زدن واکسن به مردم عزیز منطقه و حال ایستگاه‌های قرار گرفته که گروه جهادی خدام‌الحسین این فعالیت بسیار ارزنده رو انجام میدن. خب برای اینکه در شهر تهران ازدحام نشه در ایستگاه‌هایی که برای زدن واکسن برای مردم و خدایی نکرده مردم عزیز دچار کرونا نشن، اینجا هم یک ایستگاهی قرار گرفته. اما این در مورد این سایت اجازه بدید با پرستار عزیزی که به عنوان مدافع سلامت حضور دارن گفتگویی داشته باشیم و ازشون بخوایم که خودشون رو معرفی کنن و در خصوص فعالیتشون برامون بگن و اون چه که ما این روزها در شرایط کرونا باید رعایت کنیم و به عنوان یک فرهنگ شهری و ملی باید در نظر گرفته بشه برامون توضیحات لازم رو ارائه بدن. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت شما.
زنده باشید. سلام، عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم. بنده اعظم علیان هستم، پرستار و مسئول هماهنگی کادر درمان در بوستان گفتگو. عرض شود که توصیه هایی که میتونم به مردم عزیزمون، به شهروندان عزیزمون بکنم در مورد واکسن زدن، مطلب اول اینه که خیلی از ما سوال میکنن که بعد از زدن واکسن ما ناقل میشیم، ناقل کرونا هستیم یا نه. باید توضیح بدم که اصلا این مطلب صحت نداره. بعد از زدن واکسن کسی ناقل کرونا نمیشه، ولی بدن هنوز ایمنی کامل رو نداره و به خاطر اینکه هنوز شرایط کشور به شرایط ثباتی از جهت بیماری کرونا نرسیده، توصیه‌مون به این هست که حتما هر کسی که واکسن میزنه، چه دوز اول چه دوز دوم، همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن تا زمانی که از طرف ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت اعلام بشه که دیگه نیازی به رعایت این پروتکل ها نیست. کلا پروتکل ها رعایت بکنن، همچنان ماسک رو بزنن، همچنان در مجامع شلوغ، در جاهای عمومی و پر ازدحام حضور پیدا نکنن، فاصله رو رعایت بکنن، همچنان دستشون رو ضد عفونی بکنن، شستن دست ها با همون پروتکل قبلی ادامه داشته باشه و توصیه میکنیم که حتما برای حفظ سلامتی خودشون، همه شهروندان و خانوادهشون حتما واکسن بزنن.
انشالله که موفق و سالم باشی. سکا خانم
علیان.
خانم علیان، برامون بفرمایید که چطور هستش که گروه جهادی خدام الحسین همچین کار زیبایی رو انجام میده؟
عرض شود که نیاز کشور الان توی این برهه از زمان به اینه که مردم بیشتری در زمان کوتاه‌تری بتونن واکسن دریافت بکنن برای اینکه حجمه این ویروس شکسته بشه. بنابراین بچه‌ها تلاش کردن، گروه جهادی خدام الحسین، بچه‌های بسیج و نیروهایی که داوطلب بودن به صورت مردمی اومدن توی این مرکز و البته همه دوره دیده، آموزش دیده و بچه‌های کادر درمان هستن و تلاش بر این شد که امکاناتی فراهم بشه که مردم تا جایی که امکانش هست در کوتاه‌ترین زمان، در بهترین شرایط و با نهایت تکریم و احترام واکسنشون رو دریافت بکنن. بچه‌هایی که اینجا دارن زحمت می‌کشن، شبانه روز دارن کار می‌کنن، از کسانی که دم در از پذیرش هستن، نگهبان هستن، تا نیروهایی که کادر درمانن، پرسنلن، ثبت میکنن، یا کسانی که حتی کار خدماتی اینجا رو انجام میدن، همشون به عشق مردم ایران، به عشق ولایت فقیهشون، به عشق امام حسین دارن اینجا کار میکنن.
شما از ایستارگری تمام بچه‌ها گفتید، اما از گذشت خودتون برامون بگید چی شد که اینجا بودید و هستید؟
والا من به واسطه همین گروه بسیج و گروه جهادی خدام الحسین دعوت شدم به این کار و به خاطر اینکه خب سابقه کار کردن توی رشته پرستاری داشتم و یک کمی هماهنگ کردن سیستم درمانی اینجا، چون بالاخره کار بهداشت و درمان داره انجام میشه، نیاز داشت به اینکه توی این فضا حضور داشته باشیم، امثال ما اومدم توی این فضا. ولی اینو خدمتتون عرض کنم، بچه‌هایی که اینجا کار میکنن انقدر خالص و مخلص کار میکنن، انقدر انرژی همه مثبته، انقدر همه توان و انرژیشون رو واقعا از صمیم قلب گذاشتن، هر کسی وارد میشه دلش نمیخواد خارج بشه. من روز اول به پای خودم اومدم اینجا، با میل خودم اومدم، ولی دیگه دلم نمیخواد از این مجموعه جدا بشم، برای اینکه واقعا رسالتم رو توی کار کردن اینجا میبینم، نه من، همه بچه‌هایی که اینجا هستن.
انشالله که خداوند توفیقات روزافزون رو به شما عنایت کنه و ما رو هم دعا بفرمایید. التماس دعا،
محتاجیم به دعا. زنده باشید.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه،
مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای نیست.
یکی یکی آویزون تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونن؟ تو خود تصمیم گیرنده ای.
میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرنده ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باکت سی